لیکساندرو تعریف کرد.
آره دیگه، فردای همون شب لیکساندرو اومد پیش من، ازم خواست کلید سردار مدرسه رو بهش بدم.
بهش دادی؟
میخواستم بده. لیانا خودشو رسوند و با گریه ازم خواست این کارو نکنه. لیانا حرفای عجیبی میزد و گریه میکرد. اون میگفت لیکساندرو نابود میشه. اما لیکساندرو اهمیتی نمیداد. بالاخره در سردارو وا کردم. لیکساندرو به همه دیوارا دست زد ولی هیچی پیدا نکرد. بعد برگشتیم بالا. راستش از اون روز من شیفته لیانا شدم. برای همینم هر روز میرفتم کافه‌شون. لیکساندرو حال عجیبی داشت. اون به تمام خونه ها سر میزد و از صاحباشون میخواست بذارن صدابا رو ببینه.
اونا بهش اجازه میدادن؟
بعضی ها دلشون میسوخ اجازه میدادن، اما بعضی ها اونو بیرون میکردن. مدت های زیاد به این کار ادامه داد. وقتی بهش گفتم لیکساندرو آخه چرا دست بر نمیداری، سرخ شد. بهم نگاه کرد و گفت آقای مدیر اگه میدونستی من چه چیزا میدونم دیگه این حرفو نمیزد.
اون چی میدونست؟
میگفت علامت باید بین بلوار بابو سواره و خیابون موشیلور باشه.
چه علامتی؟
علامت جادویی دیگه.
تو باور میکردی؟
یوز ناپدید شده بود. اگه مونده بود جسدشو پیدا میکردن.
این علامت ها چه جور چیزایی بودن؟
هیچ وقت نفهمیدم. لیکساندرو میگفت نمیتونه بهم بگه.
که اینطور؟
گاهی لیکساندرو رو میدیدم با دراگومیر میگشت. به کافه هم که لیانا آواز میخوند سر میزد.
خب پریما، انقدر حاشیه رفتی که صبح شد، باید یکم تو خاطرات نظم و ترتیب داشته باشی. از عروسی اوانا بگو.
اوانا؟ اما آخه برای فهمیدن ماجرای عروسی اوانا باید از مارینا دختر عموی دراگومیر که خودشو زامفیرا معرفی میکرد بگم. این زامفیرای جدید
بازم قصه زامفیرا چقدر طول میکشه؟
داستان واقعیش 200 سال بوده، اما گفتن شاید خوب.
ریبا تو آدم عجیبی هستی. دیر وقته، ازت ممنونم. بازم همدیگر رو میبینیم.
میشه گفت که من خیر تو رو میخوام.
بله،
خودم هم چراش رو نمیدونم. من نویسنده نیستم، ذاتن مثل خیلی های دیگه از این بازی خوشم نمیاد. احتمالا خبر داری که داستانهای تو دست خیلی ها رسیده، حتی مقامای بالا هم اونا رو خوندن، چه برسه به این همه نویسندگی مشهور پیر و جوون.
نمیدونستم، واقعا نمیدونستم.
بهتره از این به بعد بدونی.
بله.
تا اونجا که به من مربوط میشه ارزش ادبی اظهارنامه شما هیچ اهمیتی نداره. برای من فقط شرفت جریان بازرسی مهمه و درست راجع به این مسئله میخوام باهات صحبت کنم. آفرین. از صدها برگ کاغذی که نوشتی و از همه اون چیزایی که گفتی هنوز یه مطلب روشن نشده. رابطه لیکساندرو و داروری.
اون از دوره دبستان با هم دوست بودن.
منظور من نه دبستانه و نه دوستیشون با اوانا و زامفیرا و بقیه. منظور من رابطه اونا در سال 1930. میدونی که همون وقتی که دارواری با هواپیما تو روسیه غیبش زد.
اون وقتم دوست بودن.
این حرفا در اظهارنامه تو واضح نیست فریما. اظهارنامه پر از تناقضه، نگاه کن پر از مزخرفاته.
فهمیدم ازتون خیلی ممنونم که بهم گفتین. باور کنین من چیزی رو مخفی نمی کنم، ولی اتفاقات اونطور که باید و شاهد بازگو نمیشن، خب به نظر بی ربط میان دیگه. من قول میدم از این به بعد تا میتونم روشن و صریح بنویسم.
این دیگه به خودت مربوطه. نگهبان
قربان،
زندانی در اختیار شماست.
خداحافظ قربان.
فریما.
بله قربان.
میخوام یه چیزی بهت بگم که شاید از جای دیگه نتونی با خبر بشی. دارواری هیچ وقت به روسیه نرسید، هیچ وقت هواپیماش پیدا نشد. تحقیقات دور و درازی هم به وسیله روس‌ها هم توسط ما در این باره انجام گرفته، ولی فریما میفهمی که چی میگم؟
بله رفیق.
خوبه، ببرش.
و
بیا
من گیج میشم، باید یه بار دیگه قضیه رو مرور کنم. خب نه، نباید هول بشم. سال 1700 قضیه آرگیا، سال 1840 نفرین سلیم، اکتبر سال 1915 گم شدن یوز پسر خاخام تو سرداب، پاییز سال 1920 عروسی اوانا، سالهای 1919 تا 1925 قضیه مارینا که خودشو زامفیرا معرفی کرد، سال 1930 هم گم شدن دارواری. باید اینا رو بنویسم. آره باید بنویسمش.
بیداری؟
باید بنویسم.
ماشین آماده است، حاضر شو.
حتما باید برم.
مگه جای بدیه؟
نه خیلی هم خوبه.
پس حاضر شد.
الان آماده.
پس بریم.
باشه بریم.
شب بخیر فریما. چرا نمیشینی؟
سرمون آدم. خیلی ممنونم رفیق سرکار وزیر.
میخوای چند لحظه استراحت کنی؟
نه من آمادم. اگه اجازه بدین با داستان زامفیرا شروع کنم.
خودت گفتی که داستانش 200 سال طول میکشه.
نه خب خلاصش میکنم. بدون دانستن این داستان از عروسی اوانا و حوادث بعدیش چیزی دستگیرتون نمیشه.
خب حالا که اینطوره از هر جا دلت خواست بگو.
حتما یادتون میاد که همسر ارباب یورگو کالونفیر یعنی آرگیرا بینایی ضعیفی داشت. اون با اینکه عاشق مطالعه بود نمیتونست چیزی بخونه و کتابا رو ندیمش که یه زن یونانی بود براش میخون.
اکنم اینا رو قبلا گفتی؟
ارگیرا عاشق تئاتر و لباسای جور و جور بود، ولی چه فایده، چشماش نمیدید.
بعدشو بگو.
شوهرش پول زیادی برای معالجش خرج کرد، اما همش بیفایده بود. همه جور جادو جنبلم به کار برد، اما بازم فایده ای نداشت. تا اینکه یه روز صبح یک شنبه دختر جوونی که از ده اومده بود از پلای ساختمون بالا رفت و به ارگیرا گفت من زامفیرا هستم.
زامفیرا یهو پیدا شد؟
کاملا ناگهانی بود رفیق وزیر. به آرگیرا گفت با این آب صورت تو بشور، خداوند روشنایی چشمهایت را به تو برخواهد گرداند.
آرگیرام معالجه شد، درسته؟
آرگیرا با اون آب صورتش شست و کاملا معالجه شد.
که اینطور
آرگیرا زامفیرا رو به مینتولاسا که از افراد مورد اعتماد پدرش بود داد و خونه و زمینه ایلی که بعدن خیابون مینتولاسا توش کشیده شد به اون بخشید. اینم خودش داستان دیگه ای داره که باید واسه تون تعریف کنم.
نه فریما، این حرفا برای من جالب نیست. من ازت خواستم که عروسی اوانا رو برام تعریف بکنی.
به اونجا میرسیم، چون تو عروسی اوانا مارینا دخترموی دراگومیر که خودشو زامفیرا معرفی میکرد حضور داشته. باید اول قصه این مارینا رو بگم.
عروسی کی بود؟
پاییز سال 1920 بود.
این چیزایی که راجع به مارینا گفتی کی اتفاق افتاد؟
یه سال قبلش، سال 1919.
اینا رو ول کن، یه راست برو سر عروسی.
چرا پام درد میکنه؟
برو سر عروسی فریما.
اگه اینطور میل دارین منم همین کارو میکنم.
زود باش بگو فریما، بگو.
مارینا تازه تراشیدن مجسمه اوانا رو شروع کرده بود که اوانا رفت به کوهستان دنبال شوهر بگرده. به این ترتیب تو اون تابستون مارینا بدون مدل موند. واسه همین از روی بیکاری بچه ها رو تو خونش جمع میکرد و جشن میگرفت. باید خدمتتون عرض کنم که هیچ کدوم از بچه ها تا اون موقعی همچین خانواده اشرافی و مجللی ندیده بوده.
خیلی وقت تلف میکنی فریما.
ازتون عذر میخوام، ولی یه جزئیاتی هست که گفتنش لازمه. خب مثلا تو اون خونه اشرافی خاله های مارینا هم زندگی میکردن، دوتا پیرزن که ظاهرا عقل درست حسابی
هم. این چه ربطی داره؟
ربط داره، برای اینکه این پیرزن ها به پسرها که هنوز بچه بودن میگفتن که نکنه عاشق مارینا بشین، مارینا نامزد دراگومیره، یه وقت عاشقش نشین.
برو بیرون فریما، اینقدر مزخرف نگو.
اسکوزه ما، ببخشید خانم.
صبر کن،
معذرت میخوام.
حالا بگو.
اون پیرزن ها میگفتن مارینا باید با دراگومیر عروسی کنه تا رشته خانوادگی خاندان کالونفیر قطع نشه.
پیرزنای عجیبی بودن.
خیلی عجیب رفیق سرکار وزیر.
آف میگفتی.
بله، اون وقت که من
بله که اینطور
اون دوتا پیرزن رفیق سرکار وزیر.
آدمه خوششانسی هستی فریما، خیلی خوششانس.
خب قسمت چهارم نمایش در خیابان مینتولاسا رو هم شنیدیم. اینجا در استودیو به همراه دو کارشناس خوب برنامه قرار بر این داریم تا صحبت‌های جدیدی در مورد این اثر رو به شما شنوندگان عزیز ارائه بدیم. خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بفرمایید و وارد بحث بشید.
به نام خدا، با عرض ادب و درود به شنوندگان محترم. من رضا شبته هستم، کارشناس ادبیات و تئاتر.
با سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه، بنده زینب لک هستم، کارشناس و پژوهشگر تئاتر.
خیلی خوش آمدید. خب شب گذشته در مورد فانتزی صحبت کردید، امشب در مورد چه چیزی با هم صحبت خواهیم کرد؟
امشب راجع به ساختار 1001 شبی یا روایت شرقی این رمان صحبت خواهیم کرد. رمان در خیابان مینتولاسا کاملا مشابه هست با آن چیزی که ما به عنوان 1001 شب میشناسیم، یا 1001 شب یکی از مهمترین آثاری هست که ما در دنیا میشناسیم، که در واقع نوعی روایت شرقی هست. روایت شرقی قصه هایی تو در تو داره، حالت هزار تویی هست و برخلاف اون قصه های اروپایی که حالا ساختار خطی داره، ساختار منطقی و ریاضیوار داره، یا رویدادها بر اساس علت و معلول ها چیده می شود و مقدمه دارد که این مقدمه به یک نقطه اوج و بعد به یک فرود منجر میشه، ما در قصه های هزار و یک شبی یا در قصه هایی که به روایت شرقی مشهور هستن حالت دایره وار هست. بله. از یک جایی شروع میشه و به همان جا ختم میشه.
درست مثل فلسفه شرق.
بله. بالاخره هر قصه یه خاستگاه داره و در اون جغرافیا ریشه داره و مشرقی ها هم از زمین کنده میشه، بیشتر آسمانی و ماورایی به همه چیز بله. فکر میکنه.
توی سمک عیار هم به همین شکل از همه چی تو در توه و بله. همینطور ادامه داره. البته ما پایان داستان رو نمیدونیم.
درسته.
چون به دستمون نرسیده.
درسته. توی این قصه برخلاف اون قصه هزار و یک شب که حالا یک شهریار وجود داره و نسبت به زنان بدبین هست و اونها رو خائن میپنداره و هر شب زنی رو تصاحب میکنه و بعد میکشتش، بعد از تمام شدن این زنان جوان دچار دختر وزیر میشه که شهرزاد نام داره، او از هوش بسیار بالایی برخوردار هست و در این حال نشون میده که با قصه گفتن میشود درمان کرد. شفا دهندگی یکی از عناصر اصلی، یکی از کارکردهای اصلی قصه در مشرق زمین هست. ما قصه میگیم برای اینکه به آرامش برسیم، ما قصه میگیم برای اینکه خودمون رو بیشتر بفهمیم و اون فهم باعث آرامش ما بشه.
بسیار جالبه.
و شهرزاد هم قصه میگه برای این شهریار که به او ثابت بکنه که همه زنها خیانتکار نیستن، بلکه او دچار یک نمونه ای شده که خب براش نابهنجار بوده و این درمانگری اتفاق میفته و او دیگر دست از این کار برمی‌داره. خب حالا این ساختار در رمان در خیابان میتولاسا به گونه دیگر جایگزین هایی داره که به جای اون شهرزاد ما یک پیرمرد قصه‌گو داریم و این پیرمرد حالا به جای اون شهریار دچار یک وضعیت همگانی شده، یک سیستم شده، یک سیستمی که حالا اگر بخوایم مشخص‌تر بگیم یک سیستم بسته کمونیستی شده که اونها نسبت به هر چیزی شک و شبهه و تردید دارن و اون برای اینکه برای این شک و شبهه غالب بشه و به اونها اثبات کنه که خیانتی در میان نیست، سر و توطئه‌ای در میان نیست و بتونه تک تک اینها رو درمان کنه یا در بستر درمان قرار بده، شروع میکنه به قصه گفتن. قصه هایی که دقیقاً میشود گفت بیش از 200 سال رو، بیش از 200 سال تاریخ واقعی رومانی رو در بر میگیره. اما این قصه ها قصه های ضمن این که واقعی هست یا ریشه‌ای واقعی داره، قصه های خیال پردازانه ای هست، سمت و سوی دیگری رو داره میگیره به واسطه این که میخواد اونها رو از این واقعیت دردناک که خود اونها به گونه مسبب این ماجرا هستن یه مقدار دورتر بکنه و اونها رو متوجه سویه های دیگر یا ساحت های دیگری از این انسان ها بکنه.
اگه دقت کرده باشین هر کدوم از شخصیت ها علاقمند به یکی از کاراکترهای قصه ها هستن. مثلا اون خانم وزیر خیلی علاقمند به اون سرنوشت دختر زیبا هست، زیبا رو هستش.
یک جورایی انگار همه دنبال سرنوشت خودشون میگردن، یک جورایی همه دنبال اون آدم مطلوب و ایدئال خودشون میگردن. اون مردها دنبال اون پسرهای جوان هستن، میخوام بیان پسرهای جوان به کجا میرسن یا به کجا دارن میروند. بنابراین هر یکی بنا به اون ذات قصه‌های شرقی که تعلیق‌های بسیار قوی داره و در هزار و یک شب هم ما 200 داستان رو میشنویم که با این پرسش که بعد چی میشود، اینجا همین بعدش چی میشه سعی بر این دارن که این قصه ها و این آدم ها رو دنبال کنن. نتیجه این دنبال کردن ها، این تعلیق ها این هست که به یک فهم خارق‌العاده میرسن، به یک کشف خارق‌العاده میرسن و اون کشف باعث درمان میشه. یعنی این تلقین ها، این پرسش ها یک نوع تلقین هست برای اینکه از این جهان دردناک، از این جهانی که اسباب زحمت هست، اسباب آزار هست، آدم ها ورود به هم پیدا کردن و حریم های همدیگر رو شکستن یا قائل به هم برای یک دیگر نبودن و سلب آزادی و سلب آرامش کردن، یک جورای دیگر متوجه این حریم ها می شوند که در این حریم ها اون ذات انسان یا ریشه انسان که تخیل او یا ناخودآگاه او رو در بر میگیره، ناخودآگاه چه فردی چه جمعی که انسان رو وحس میکنه به اون معنای اصلی، به اون معنویت اصلی، و کسی که این سیر و سلوک رو داشته باشه و این فهم رو داشته باشه دیگه به نظر میرسه که دیگه زندگی دوچار درد سر نمیشه، اگر درد سر هم باشه ناخواسته میتونه ازش عبور بکنه. حالا تو این قصه هم آقای ایلیاده سعیش بر این هست که چه مثل 1001 شب، چه مثل 7 شهر عشق که در منطقه تیر وجود داره، یک معنایی رو ایجاد بکنه که اون معنا باعث توقف این آدم ها بشه، یک توقفی که انگار از این هیاهو و از این تکاپوی بر سر هیچ اونها رو دچار یک فعل بهتری میکنه که معنا در این ظاهر قضیه نیست، در این پوسته روابط بین آدم ها نیست، معنا در یک جای دیگر هست که در خلوت به دست میاد، اون خلوتی که حالا میتونه معبد باشه، اون خلوتی که میتونه یک جایی باشه که آدم ها خودشون رو کشف میکنن، اون تنهایی که آدم ها متوجه خودشون میشن. بنابراین این قصه متأثر از 1001 شب یا روایت های شرقی هست و در این حال سعی برای اون داره که یک کارکرد مدر هم پیدا بکنه.
بله، اگر اجازه بدید لحظاتی وقفه ایجاد کنیم، میریم برمیگردیم.
قبل از اینکه اصلا برنامه شروع بشه یه صحبتی با آقای آشفته داشتیم در رابطه با اینکه به حال خود شخصیت فریما، همین پیرمرد دوست داشتنی داستان، به یه شکلی به هر حال اگر بخوایم این دستمایگی که از حالا داستانهای شرقی داشته رمان نویس در نوشتن رمان خیابان مینتولاسا، اما چیزی که هست اینه که در انتها اتفاقی که برای شخصیت میفته فریما اتفاقی که به حال به یه شکلی من مخاطب اون رو قربانیه، به حال اگه بخوایم به قولش رمزگشایی هم بکنیم، ولی من مخاطب اون رو به یه شکلی قربانی میبینم که به حال وارد این داستان میشه ناخواسته و در تنهایی خودش در اون خلوت شروع میکنه به نوشتن داستانها و اجباری که دائم بر اون هست و در نهایت این بیماری و این روانپریشی به این حد میرسه که میخواد که دیگه ننویسه و دیگه انکار کنه اون فرایندی که تا الان طی کرده. نظر شما خیلی برام مهمه.
من فکر میکنم که قربانی نیست، به این دلیل که او یک داشته هایی رو داره که این داشته ها وارد یک آزمون خطا میشه و در اون مسیر متوجه خودش میشه، متوجه خودش. این گریز از تکرار این ماجراها یا گریز از این نوشتن ها یا گریز از این قصه گویی ها برمیگرده به این که یک جورایی خود او هم درمان شده و بیشتر از این کنی بکنه این امر رو تبدیل به یک ماجرای فردی تر میکنه. یک کشف اتفاق افتاده. حالا این کشف اگه بخوایم باز بیشتر رمزگشایی کنیم، فکر میکنم بایستی بریم تا ته این قصه و بعد اون موقع متوجه میشیم که این کشف چی هست، چرا او دیگه نمیخواد قصه بگه یا چرا نمیخواد این قصه ها رو بشنوه حتی.
اما آخه اتفاقی که برای فریما میفته اینه که خب از ابتدا با یک انرژی دیگه وارد اون ساختمون میشه، بعد این جریانات تا از این قسمتی که امشب شنوندگان گوش کردن، بعد از اون اتفاقی که میخوایم فعلا خیلی بازش نکنیم، اتفاق اینه که درسته که به اون به خود آگاهی میرسه، به اون آگاهی میرسه و یه به یه شکلی برمیگرده به درون خودش، اما از اون پیرمرد شاد به اون شکل سرحاله که به حال اجتماعی این روند، فکر کنم این روند روند قربانی شدن هست. حالا درست که یک گشایشی اتفاق افتاده، درسته که توی این به حال روندی که در رمان میخوانیم کسای دیگه تمام اون شخصیت هایی که در ارتباط با این موضوع این جریان فکری قرار میگیرن به یه شکلی، اگر بخوایم باز میگم کدها رو رمزگشایی کنیم در تو هر کدوم از این شخصیت ها، باز نگاه میکنیم ببینیم که فریما برای اینکه بتونه تک تک اینها رو به اون آگاهی برسونه، باز من میگم از جنس آگاهی شاید کلمه واژه دیگه براش نشود به کار برد، اما در نهایت اون قربانی این ناگزیری هستش که وارد این داستان میشه و
شاید کلمه شهود بهتر باشه. نه
فکر میکنم همون شهود هم باز کلمه بهتری، این شهوده، ولی در نهایت حالا باز میخوام داستان رو باز نکنم، ولی این شهوده به اینجا میرسه که اون به حالت روانپریشی میرسه، یعنی حتی خودش هم یه جایی میخواد انکار بکنه اون چیزی که بهش اعتقاد داشته و اون شهوده اون رو به یک شکلی وضعیت روانپریشی.
چیزی که الان شما میفرمایید بیشتر توی این اجرای روی با یک سری تغییر و تبدیلات اتفاق افتاده. تو خود رمان ایلیاده اینجوری نیست، او رو به حال خودش رها میکنن و یک محک هم میزنن و متوجه این رها شدگی میشن. اگه به خود رمان بخوام ارجاع بکنیم، قربانی شدن تداعی نمیشه، اما در اجرای رادیویی با توجه به اینکه اون بچه کوچک رو میارن و اضافه میشه و در رمان نیست، شاید این رو تداعی میکنه، اما اصل قصه اینطور هست که او به رها شدگی میرسه، به خاطر اینکه سیر قصه رسیدن به از خودآگاه به ناخودآگاه هست. انسانی که بتونه در ناخودآگاه سیر و سیاحت بکنه یا سیر و سلوک بکنه انسان رها شده ای هست. حالا اسمشو بذاریم مات شدگی، اسمشو بذاریم عرفان، اسمشو بذاریم دیوانگی یا اسمشو هر چیز دیگری بگذاریم،
شاید اون مسخ بد نباشه، چون هر کاریش میکنن این بازم کار خودشو انجام میده، یعنی هر چقدر بهش میگم برو سر اصل ماجرا، این بازم میشینه و خیال پردازی خودش رو ادامه میده.
حتی یک جایی هم میگن که تو چرا انقدر به جزئیات داریم، چطور انقدر جزئیات رو توی ذهنت با این دقت داری برای ما نگارش میکنی؟
خاناخواب او از یک امر کلی به ماجراهای جزئی رسیده که اون جزئی نگری برمیگرده که همه جانبه گر باشه و یک انسان جامع رو داره بهش میپردازه، یک انسانی که دیگه به قول معروف از تمام اون چیزای دستپاکی عبور کرده و داره به رهایی میرسه.
بسیار خوب، انشاءالله در شبهای بعدی این بحث رو پی خواهیم گرفت. امیدان داریم در شبهای پیش رو باز هم شنونده نقد و نمایش بمانید تا سویه های دیگر از جهان این اثر وزین را بر شما آشکار کنیم. ایام به کام شماره پیامکی 30075 رو فراموش نفرمایید.